دومین جلسه اصول کتاب الوسیط صفحه 39. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین بالعلم والعمل الصالح ان شاء الله. کما انه دخل بقولنا یمکن الظنون غیر المعتبره کالقیاس و الاستحسان و الظن الانسدادی. خب بحث ما راجع به تعریف علم اصول بود. آقایون خیلی دقت کنید، ما برای علم اصول یه تعریفی رو ارائه کردیم. شما میدونید وقتی یه چیزی رو شما میخوای تعریف بکنی، معرف شما و تعریف کننده شما باید به شکلی باشد که تمام موارد معرف رو زیر بال خودش بگیره. یعنی وقتی مثلا فرض بگی انسان رو میخوای تعریف کنی، وقتی انسان رو میخوای تعریف کنی باید یه جوری تعریف کنی که یه دونه از انسان ها هم از تعریف خارج نباشه. ولذا اگر گفتی انسان موجودی است که دو دست دارد، خب دو دست دارد، حالا انسانی که دستش قطع شده پس تعریفت به درد نمیخوره. انسان رو داری تعریف میکنی، میفهمی؟ انسان رو، یعنی باید اونقدر حواست باشه تو تعریف یه چیزی نگی که بعضی از افراد انسان از تعریف خارج بشن. ها. یا تو تعریف انسان یه جوری حرف بزنی که بعضی از حیوانات یا بعضی از جمادات وارد تعریف بشن. اگر یه اتفاق بیفته معلومه تعریفت مشکل داره. میگن تعریف باید جامع افراد باشد، یعنی تمام افرادی که باید تو تعریف باشن بیان، یک نفرم نباید بیرون بره. حواست باشه. خیلی کار سختیه. خب من نمیدونم سخت یا آسون، بحث دیگه است. و از اون طرف هیچ کس هم از تعریف خارج، هیچ کس از تعریف خارج نباشد، یعنی جامعه افراد بشه. غریبه هم نباید بیاد تو تعریف. انسانو تعریف میکنی، یه دونه غیر انسان نباید تو تعریف بیاد. یعنی تعریف بر غیر انسان تطبیق نکنه، حواست باشه، یعنی مانع اغیار باشه. حالا ما تو تعریفی که ارائه کردیم، القواعد العالیه التي يمكن ان تقع كبرى لاستنباط الاحكام الكليه الفرعيه الالهيه او الوظيفه العمليه. ها، این تعریف میخوام ببینیم جامع و مانع هست یا نه. این داریم بحث میکنیم. در جلسه قبل قواعد عالیه رو توضیح دادیم، امروز نکات دیگه تعریف رو. رسیدیم به کلمه یمکن. آقا شما فرمودی علم اصول قواعد عالیه ایست که امکان دارد در طریق. چرا گفتی امکان دارد؟ تکلیف منو معلوم کن. بالاخره کبرا بره استنباط احکام قرار میگیرد یا نه؟ اون قواعد یمکن برای چی اومد؟ میگه میدونی یمکن برای چی اومد؟ اینجاست که دقیق دقت کن، خیلی دقت کن. ببینید ما یه سری قواعدی داریم که مثلا شیعه قبول داره سنی قبول نداره، یا قواعدی داریم که سنی قبول داره تو علم اصول شیعه قبول نداره، یا نه اصلا بین خود شیعه هم قواعدی هست که اون گروه اخباری قبول داره مجتهد قبول نداره، مجتهد قبول داره اخباری. من اینا رو حالا به صورت توضیح مطلب عرض میکنم. پس بنابراین یک سری قواعد وجود دارد که بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن. ما در علم اصول باید راجع به اون قواعد بحث کنیم، یعنی چه قبول داشته باشیم چه قبول نداشته باشیم. اون قاعده اگر چنانچه قرآن باشد، سنت باشد، اجماع باشد، عقل باشد، هر چه باشد، قواعد زیر مجموعه قرآن، قواعد زیر مجموعه سنت، قواعد زیر مجموعه اینا رو باید بحث کنیم یا نه؟ بله بله. چرا؟ چون قرآن و قواعد زیر مجموعه قرآن چیه؟ در طریق استنباط احکام قرار میگیره. پس یمکنه. چرا گفتی؟ ها، یمکنه برای این گفتم. خوب دقت کنید، ممکنه اون قاعده‌ای که در علم اصول ما بحث میکنیم شیعه قبول ندارد ولی سنی قبول داره. ما باید بحث کنیم. مثلا قیاس. قیاس میدونید از قواعدی است که، حالا من نمیخوام توضیح بدم، در جای خودش بحث میشد. قیاس، استحسان، ظن انسدادی، فقط به عنوان یک مطلب توضیح نداده شده فعلا بپذیرید، چون من هر کدوم اینا رو بخوام توضیح بدم رو مثال پیاده کنم فقط یک ساعت باید این دو تا خط رو بخونیم. اینا در جای خودش بحث شده. قیاس، استحسان، ظن انسدادی، این سه تا قاعده کلیه. باید راجع به بحث کنیم یا نه؟ بله. چرا؟ با این که شیعه این ستا رو هیچ کدومش رو قبول نداره، مخصوصا قیاس استحسان رو اصلا قبول نداره. میگیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه امام صادق علیه السلام از قیاس و استحسان به شدت ما رو نهی کرده که تو احکام دنبال قیاس و استحسان نباشید. میفهمید چی میگم؟ چطور تو منطق میگیم آقا شکل اول خوبه ولی شکل دوم و سوم و چهارم به درد نمیخوره مگر اینکه اون شکلای دو و سه و چهار رو برگردونی به شکل اول، برگردونی که داستانش تو منطق مفصل شما فکر میکنم متوجه میشید من چی میگم. روشن شد؟ پس یمکن بره این اومده که بیاد زنون غیر معتبر رو هم بیاره تو تعریف. چرا؟ چون اونا هم قاعده اصولی هن، منتها یه قاعده اصولی هن که شیعه قبول ندارد، چی شد؟ سنی قبول داره. این توضیح این ست و خطیه که میخوام برات بخونم. کما انهو دخل به قولنا که میگیم یمکن، نگید آقا با ما چرا به صورت احتمال حرف میزنی؟ بله بله، اصلا در علم و اصول ما هر قاعده بحث میکنیم امکان داره آخر خط قبول کنیم که این قاعده خوب است برای استنباط. ممکنه ما بگیم آقا ما قبول نداریم ولی قاعده ای که یمکن انتخاب، یمکن دیگه، چون باید بحث کنیم راجع به او، یکی قبول میکنه یکی قبول نمیکنه. پس همونطور که داخل شد به قول ما یمکن، یعنی تو تعریف داخل شد الحمدلله. چی؟ زنون غیر معتبره، چون دلیل زنی هن، دلیل قطعی که نیستن. ما اصلا دلیل قطعی خیلی کم داریم. خب زنون غیر معتبره، زنن ولی اعتبار ندارن، یعنی چه؟ یعنی امام صادق علیه السلام به شدت با اون مبارزه کرده. زنون غیر معتبره مثل قیاسه، استحسانه، زن انسدادیه. فإن الجمیع، تمام اینها قواعدی هستن با اینکه قبول نداریم ماها، ولی میتونن قواعدی هستن اصولی که صلاحیت دارن واقع بشن بر در طریق استنباط، همونطور که ابو حنیفه آورده و از اینا استفاده کرده. پس یمکن. بله یمکن، لکن احجم الشارع علی اعمالها، شارع منع کرده از اعمالش. شارع مقدس که به نظر ما امام صادق علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت هستند، اینا از طرف خدا حرف میزنن دیگه. خب اینا گفتن نه اینا رو به کار نبرید. باشه، ولو گفتن به کار نبرید ولی نگفتن راجع به او بحث نکنید. ما بحث کردیم در این اصول، ما شیعه که نمیدیم اینا رو به کار بگیریم، ما دیم بحث کردیم ببینیم قیاس به درد میخورد یا نمیخورد. دقت کردید چی شد؟ اینم یه نکته. کلمه به کلمه، واژه به واژه این تعریف رو داریم چیکار میکنیم؟ دنبال میکنیم. خب تقع و کبرا چی رو خارج کرد؟ خب معلومه تقع و کبرا عزیزم باید یه قاعده‌ای باشد باید یه قاعده‌ای باشد که کبرای استنباط قرار بگیره. یه قاعده ریاضی آوردی، خب قاعده ریاضی چکار به حکم خدا داره؟ قاعده شیمی آوردی چه به درد حکم خدا داره؟ پس خارج شد با قول ما که میگیم تقع و کبرا تا آخر، البته نه کلمه تقع و کبرای تن، کبرا قرار بگیرد برای استنباط احکام، استخراج احکام شرعی، درست؟ با این چیز خارج شد؟ مسائل سایر علوم، سایر علوم مسائلش خارج شد، قواعدش، مسائل همون قواعده، التی اون مسائلی که لیس لها هازشن، اصلا در این باغ نیست، تو این وادی نیست. خب اینم یه نکته. آقا نکته دیگه چی بود شما گفتی؟ الوظیفت العملیه. گفتی چی؟ گفتی یا استنباط حکم خداست یا استنباط، بگو، وظیفه عملی. این وظیفه عملی چیه؟ میگه ببین وظیفه عملی یه داستانی داره. البته من چجوری بگم، شخصا معتقدم بعضی از مطالب رو فعلا شما دقیق نمیتونید متوجه بشید، چون ما داریم یه تعریفی میکنیم که این تعریف داره گسترشش تمام مسائل. خب پس من نمیتونم الان همه مسائل علم و اصول رو برات توضیح بدم. از کردم چند لحظه پیش اگه بخوام همون قیاس و استحسان رو فلان توضیح بدم، یک ساعت فقط این دوتا خطه رو آخرم نمیرسیم، آخرم معلوم نیست. حالا ما حسن زن داریم انشالله شما میفهمید، ولی خب معلوم نیست شما بفهمید، شاید استادم یه جاهایی اطلاعاتش ضعیف باشه، چون باید بره قیاس و استحسان رو کامل مطالعه کنه بیاد برای شما توضیح بده. خب توضیح برای فهمیدنه یا نه؟ خب من بخوام بفهمونم اون مطالب رو، پس بنابراین یه چیزایی رو باید فاکتور گرفت. یعنی الان شما این درس رو خوندی بهت بگن آقا قیاس چیه؟ ببخشید با این درس که قرار نبود قیاس رو توضیح بدم، بنا نبود اسم. الان یه حال خب میگم تو این بحثای اولیه یه ابهاماتی باقی میمونه، ولی انشالله این ابهامات در مسیر بحث گرش باز میشه. یعنی قدم به قدم پیش بریم، وقتی کتاب تموم میشه میبینی تمام اون نکات گفته شده. خب از جمله همین مطلبی که الان میخوام بگیم، آقا وظیفه عملیه چیه؟ این اصول عملیه. اصول عملیه چیه؟ خب من چه کنم؟ برات براعت رو تعریف کنم، توضیح بدم، شرایطش رو بگم، چه کار کنم؟ استصحاب و همینجور. پس خواهش میکنم یه دقت بکن، البته مطلب رو، اصل مطلب رو میگیری یا، ولی جزئیات توضیحش میره تو بحثای آینده. خب چی میخوای بگی؟ میگه من تو تعریف آوردم الوظیفه العملیه، وظیفه العملیه در مقابل حکم شرعی آوردم، یعنی استنباط حکم شرعی یا استنباط وظیفه عملی. میگه با این قیده میدونی چی وارد شد داخل تعریف؟ شد کل مجموعه اصول عملیه، از استصحاب و براءت و تخییر و احتیاط، همانطور که داخل شد با قول ما که گفتیم، این داخل تعریف شد که گفتیم وظیفه عملیه فلان چی داخل شد، ما اذن تحل، اون موردی که مجتهد منتهی می شود به استنباط وظیفه عملیه. یعنی چه منتهی میشه؟ یعنی کار مجتهد به جایی می رسه که هرچه قرآن و سنت و دلیل ها رو زیر رو میکنه، حکم خدا رو به دست نمیتونه بیاره. نمیتونه دیگه. آقا الان به هر فقیهی بگی این سیگار تکلیفش تو کتاب و سنت و عقل چیه؟ میگه معلوم نیست. معلوم نیست. معلوم نیست یعنی چی؟ یعنی این که ما حدیثی داشته باشیم، آیه‌ای داشته باشیم راجع به خصوص چی؟ راجع به خصوص سیگار بحث کرده باشه. نداری. حالا یا زمان پیامبر نبوده دخانیات، یا اگر بوده حدیثش به ما نرسیده و الاخر. اصلا بعضی چیزا جدید و تأسیسه. مثلا بیمه. آقا بیمه، حکم شارع در رابطه با بیمه چی چیه؟ خب بیمه که تو قرآن نیومده، تو حدیث هم نیومده، چون بیمه یک داستان جدیدی است که تو جامعه اومده. خب از این قبیل، خب اینجاها چه میکنه مجتهد؟ مجتهد وقتی میبینه حکم اصلی خدا و حکم واقعی خدا رو نمیتونه پیدا کنه، میره سراغ اصول عملیه و خارج شد با... ببخشید، کمان که داخل شد با قول ما الوظیفت العملیه. چی داخل شد؟ اونجایی که مجتهد منتهی میشد، یعنی منجر میشه کارش به استنباط فقط وظیفه عملی. اینجا مجتهد چه میکنه؟ میگه خب حالا که حکم خدا رو به دست نیاوردم، پس چه میکنم؟ از خود شارع سوال میکنم که آقای شارع، یه جایی اگر حکم واقعی شما رو پیدا نکردم چه کنم؟ اونجا جواب داده شارع، یعنی اتفاقا دقیق شارع پیشبینی کرده ای داستان رو که در زمان غیبت و زمانی که امام معصومی که از همه چیز از غیب خبر داره بین مردم نیست، مجتهدین میخوان اجتهاد کنن، هر چیزی از قرآن و سنت و اینها پیدا کردن به مردم بگن، هر جام پیدا نکردن تو گوش مجتهدین گفته شاره که آقا اینجا این وظیفه رو عمل کن یا شانس. جالب است آقا، شربتتون یا باید حلال باشه یا حرام، درست؟ بگو اینج حرف مجتهد است، ببخشید حرف شاره است. میگه هر جا که نمیدونی یه چیزی حلاله یا حرام، صاف بهت بگم بگو انشالله حلاله. ببینید این کلمه انشالله خیلی حرف توشه، یعنی چی؟ یعنی اگر واقعا حلال بود که خب چه بهتر، شانست خوب در اومده، واقعا این حکم واقعیش، فعلا شما حکم واقعیش برات مبهمه. اگر واقعا حرام بود اشکال نداره، مثل اونجاهایی که میبینید افراد میگن آقا قرعه کشی میکنیم، قرعه کشی میکنیم، وظیفه عملی یه چیز شبیه به قرعه کشیه. شارع میگه اگر این حالت رو داشت بگو مشکلی نیست، البته یه حالتهایی باید یه کاری بکنی که حتما واقع رو به دست بیاری. مثلا نمیدونی قبله کدوم طرفه، شارع میگه اینجا نگو که حالا چون نمیدونم نماز نخونم یا چون نمیدونم فقط یه طرف قرعه بکشم، نه 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 نه، اینجا میدونی چه کار کن؟ به چهار طرف نماز بخون. چقدر با اولیه فرق کرد. تو شربتتون که شاید حلال بود شاید حرام، به من گفت چی؟ به من گفت که بگو انشالله حلاله. ولی وقتی به نمازی میرسد که قبله را نمیدانم، میگه به چهار طرف نماز بخون. و اولیه رو میگن اصل براءت، اینجا میگن اصل اختیار. من مثال میزنم دیگه، استصحابم میخوام مثال بزنم، همین توضیح بدم، همون داستانی میشه که عرض کردم. پس چی شد؟ وظیفه عملیه. میگه با وظیفه عملی اونجایی داخل شد که مجتهد منتهی میشه کارش به استنباط وظیفه فعلیه، یعنی وظیفه عملیه فرق نمیکنه، فعلیه یعنی وظیفه‌ای که در عمل بود، نه استنباط حکم شرعی. یعنی حکم شرعی متاسفانه این وسط مطرح نی پیدا نکردیم دیگه. همونطور که این حال است، حالا مثال میزنم، اون دوتا مثالی که من زدم تقریبا تو همون وادی مثال میزنم، مثل اونجایی که البته مثالی که من زدم مصداقی مثال زدم، ایشون باز اینجا کلی تر بحث میکنه، مثل همون حالی که ما هول حال، همونطور که همون است حال، در کجا؟ در اون جایی که عقل حکم به براءت می کند نزد شک در اصل تکلیف. یعنی عقل همه عاقل ها میگن وقتی شارع وظیفه ای را به من نرسونده، حرمتی را به من نرسونده، عقل میگه بگو انشالله حرام نیست. یعنی عقل میگه نمیشه شارع تو رو فردای قیامت عقاب بکنه به خاطر تکلیفی که به تو نرسونده، حالا به هر دلیلی، من کوتاهی نکردم توی نرسیدنه، آقا ببین من رفتم بررسیام کردم. عقل میگه چی؟ عقل حکم به براءت میکند، یعنی میگه بگو انشالله تکلیفی به گردن شما نیست، شربتتون حرام نیست. اونجایی که شک داری در اصل تکلیف، چون الان در اصل تکلیف راجب شربتتون شک داری دیگه، این یه حکم، یه حکم میگه آقا بگو انشالله نیست. اما یه جاهایی علم به تکلیف داری ولی نمیدونی تکلیفه رفته روی شماره 1 یا 2 یا 3 یا 4، مثل اون قبله، یعنی شما یقین دارید، تکلیف دارید به نماز خوندن، یا روبرود یا پشت سرت یا سمت راست یا سمت چپه، یعنی قبله یکی از ایناست. روشن شد؟ اینجا شاره حکم میکنه، میگه ببخشید اینجا دیگه منتظر براعت نباش، اینقدر راحت طلب نباش، اینجا دیگه باید احتیاط کنی. حکم شاره به احتیاط اونجایی که علم به تکلیف دارد، یعنی اصل تکلیف رو یقین داره ولی شکی در مکلفون به داره. من دو تا حکم برات مثال زدم از نمونه های وظیفه عملی. استصحاب هم داریم، احتیاط هم داریم، همین مقدارش هم که من خیلی امید ندارم شما متوجه شده باشید، البته این مقدار دورنماشو فهمیدید. فکل الحکم این هر دو تا حکم، یعنی براءت و احتیاط، در دو مورد دیدید. یه مورد اونجایی بود که اصل تکلیف و شک داشتی، اصل تکلیف شد. یه مورد اونجایی که اصل تکلیف رو شک نداشتی، علم داشتی ولی شک داشتی در این که تکلیف رفته رو الف یا ب یا جیم یا دال. پس این دو حکم، یعنی براءت و احتیاط، در دو مورد وظیفتون عملیتون نزد شک، یعنی شک داری و تو وظیفه عملیش موندی. اینجا وظیفه عملی معلوم کرده. البته من بازم میگم، تأکید میکنم، این وظیفه عملی من درآوردی مجتهد نیست که بگیم چه شما میبندم یه قرعه میکشم یا یه استخاره میکنم، این حرفا نیست. وظیفه عملی رم خود شارع معلوم کرده، منتها کلیگویی کرده، گفته آقای مجتهد هر وقت تو اصل تکلیف شک کردی بگو انشالله تکلیف نیست، تمام. کل شیء حلال حتی تعلم. ببین این حتی تعلم یعنی تو اینکه آیه پیدا کنی حدیث، اگه آیه و حدیث پیدا نکردی بگو حلاله. الان یه مجتهد راجع به یک پرنده‌ای یا فضله پرنده‌ای شک بکنه، اگر حدیث و آیه و چیزی پیدا کرد و الا میگه حلاله. بابا این پرنده یه پرنده‌ایه که حالا به هر دلیل حکمش به من نرسیده. پس هر دو تا حکم، یعنی براءت و احتیاط، در دو مورد، مورد شک در اصل تکلیف، مورد شک در مکلفون به، اینا اصطلاحات و توضیح داده میشه توی وظیفتون عملیتون، وظیفه ایست عملی نزد شک کردن. لا حکم شرعی واقعی، این نکته دقت کنید، این حکم شرعی واقعی نیست. ولذا تو تعریف دیدیم چی؟ این بود تقع و کبرا لستنبات الاحکام الکلیت الفرعیت الالهی، همین حکم واقعی شرعیه، یعنی حکم واقعی نشون میده، مثل آیه و حدیث که میگه فلان چیز حلال فلان چیز حرام، دستش درد نکنه. اما یه جا نه حلال میگه نه حرام، هرچی پیدا میگردیم پیدا نمیکنیم. اینجا وظیفه عملیش ببین چیه، اصل عملی. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.